صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدای ازلی و متعال و خدای یکتا و قادر مطلق، به درگاه پر جلال و پر مهرت روی آورده و از تو استدعا می کنیم که به وسیله روح قدوست در این ساعت وجود و هستی ما را مسخر نما و افکار که بر ذهن و قلب ما هجوم آورده و آرامش خاطر ما را برهم زده است و ما را شتاب زده و مضطرب نموده است آرام کن. ببخش که سلامت و آرامش حضور تو ما را فرا گیرد تا شیطان نتواند در قلب و وجود و فکرمان غلبه کند. پروردگارا به تو پناه آورده ایم تا از تو کمک و تعلیم بگیریم، زیرا در این دنیا انقدر راه‌ها و تعلیمات و عقاید هست که بنده در آن گم می شود. پس ای قدوس یکتا که ما را دوست داری، تمنا این که دست ما را بگیر و ما را کمک کن تا در یگان رای که تو برگزیده ای و ما را به تو میرسونه قدم برداریم و در آن ساکن شویم. این دعا را به نام و به شایستگی یگان راه راستی بشریت و منجی زنده انسان ها یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت یهودا، 26 بخش از انجیل مقدس. با بهترین درودها بر شما حقجویان و طالبان حقیقت و ایمانداران راستی، برنامه این ساعت را با نام خدا یکتا پدر پرمحبت آغاز کرده و توجه خود را از عالم فانی و ظلمانی برداشته و تماماً معطوف به گفتار مقدس خدا و عالم ربانیت می کنیم تا روح و روانمان از کلام خدا تغذیه شده و به خالق خود نزدیک تر شویم. برای این منظور ازتون دعوت می کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله حضرت یهودا بکشایید تا با هم آیات این رساله کوتاه ولی بسیار پرمعنی و مهم را با یکدیگر مطالعه کنیم. رساله حضرت یهودا یک رساله قبل از کتاب مکاشفه یوحنا که آخرین بخش انجیل مقدس است می باشه و فقط شامل یک فصل و مجموعاً 25 آیه می باشد. اگر شما از شنوندگانی هستید که هنوز کلام خدا را در اختیار ندارید ولی مایل به دریافت آن هستید، میتونید با ما مکاتبه کنید تا براتون تهیه کنیم. آدرس را در پایان وقت مجدداً خدمت شما عزیزان تکرار خواهیم کرد. در ضمن از فرصت استفاده میکنم و از همه عزیزانی که برای ما نامه نوشتن قلباً سپاسگزاری کرده و همونطور که بارها عرض کردیم ما به تمام نامه‌های رسیده پاسخ کتبی خواهیم داد. در برنامه گذشته مقدمه‌ای درباره این رساله و همچنین در مورد خود حضرت یهودا و علت نوشتن این رساله از طرف حضرت یهودا مطالبی رو به عرض شریفتون رسانیدم. حالا با هم به آیات این رساله توجه می‌کنیم. در سه آیه اول حضرت یهودا مطالب زیادی را برای ما بازگو می‌کنه. نه فقط اول خودش رو معرفی می‌کنه و بعد درودهای مسیحی رو برای گیرندگان خود می‌فرسته، بلکه گیرندگان رساله و علت نوشتن را نیز برامون با بیان می‌کنه تا ما را در درک و فهم بقیه آیات کمک بزرگی کند. زیرا باید این رساله را در موقعیتی که نوشته شده است مطالعه کنیم تا بیشتر به اهمیت آن و جنبه الوهیت آن پی ببریم. حالا اجازه می‌خوام ابتدا سایه اول را براتون بخونم و بعد معنی جملات را تا آنجا که وقت به ما اجازه می‌دهد براتون تشریح می‌کنم و به این امید که شما بتوانید معنی آیاتی که خداوند تعالی به وسیله روح خودش به حضرت یهودا عطا کرده است را بهتر درک کنید و آن را با زندگی روزمره خودتون تطبیق بدهید. می‌فرماید یهودا غلام عیسی مسیح و برادر یعقوب به خوانده شدگانی که در خدای پدر حبیب و برای عیسی مسیح محفوظ می‌باشید، رحمت و سلامتی و محبت بر شما افزون باد. ای حبیبان، چون شوق تمام داشتم که در باری نجات عام به شما بنویسم، ناچار شدم که الان به شما بنویسم و نصیحت دهم تا شما مجاهده کنید برای آن ایمانی که یک بار به مقدسین سپرده شده است. دوستان، اجازه میخوام نظر به اهمیت جملاتی که در این آیات هست یک بار دیگر این سایه رو براتون بخونم. میگوید یهودا غلام عیسی مسیح و برادر یعقوب به خوانده شدگانی که در خدای پدر حبیب و برای عیسی مسیح محفوظ میباشند، رحمت و سلامتی و محبت بر شما افزون باد. ای حبیبان، چون شوق تمام داشتم که در باره نجات عام به شما بنویسم، ناچار شدم که الان به شما بنویسم و نصیحت دهم تا شما مجاهده کنید برای آن ایمانی که یک بار به مقدسین سپرده شد. حالا به معنی کلام توجه کنید. به آیه اول برمیگردیم. حضرت یهودا در آیه اول خود را به سه طریق به ما معرفی میکنه. میگوید یهودا غلام عیسی مسیح و برادر یعقوب. در این قسمت همونطور که ملاحظه میکنیم نویسنده این رساله خودش رو داره به طریقهای مختلفی به من و شما و به خوانندگان معرفی میکنه. اول نام خود رو میده و بعد کار و یا سمت مقامش رو بیان میکنه و سپس در رابطه ای که با دیگران و یا گیرندگان رساله یا مسیحیان دارد خود رو معرفی میکنه. همونطور که در مقدمه این رساله خدمتتون عرض کردم، یهودا برادر ناتنی عیسی مسیح منجی و یگانه نجات دهنده بشر بود. در انجیل مرقس فصل 6 نام او به عنوان برادر عیسی مسیح همراه با یعقوب و یوشا ذکر گردیده است. یهودا همانند یعقوب که برادران ناتنی مسیح محسوب می شدن تا پس از رستاخیزی عیسی مسیح از مردگان آنطور که باید و شاید از عیسی مسیح پیروی نمی کردن. ولی چون خودشون با چشمانشون شاهد مصلوب شدن و مرگ و دفن عیسی مسیح شده بودن و بعد با چشمان خودشون روز سیوم او را از مردگان زنده دیدند و پس از رستاخیز مشاهده کردن که پس از 40 روز مسیح دوباره به آسمان رفت، آنان به جرگه حواریون و برگزیدگان دیگر مسیح پیوستند. به طوری که در کتاب اعمال رسولان فصل اول، یعنی پس از صعود عیسی مسیح به آسمان، نام او را در جمع رسولان که در دعا مشغول بودند و منتظر ظهور روح القدس بودند ملاحظه می کنیم. او وقتی با چشمان خود مسیح زنده را مشاهده می کند، از اینکه در گذشته ایمانش نسبت به او ضعیف بوده احساس شرم و خجالت می کند، به طور که خودش را نه به عنوان برادر ناتنی مسیح بلکه به عنوان غلام حلقه به گوش عیسی مسیح معرفی می نماید و برای اینکه مبادا شیطان در وجود او غرور به وجود آورد که بلو برادر منجی جهان است و از این بابت به مردم فخر بفروشد، به غلام بودن عیسی مسیح اقتنا می کند. اما برای اینکه در این حال خود را به جامعه مسیحیت معرفی کنه و به آنها یادآور شود که از طرف خدا و همچنین صاحب قدرت و الهام الهی صاحب پیام می باشد و این پیامی که می خواهد به او به مردم برسونه از جانب خدا وحی شده است، اشاره به مقام خود در رابطه با مسیحیت و کلیسا نیز می نماید و می گوید که او برادر یعقوب می باشد، که مقصود همان یعقوب که برادر دیگر ناتنی عیسی مسیح است، که او مسئولیت و رهبری کلیساهای اورشلیم را به عهده داشت. در مورد حضرت یعقوب وقتی رساله او را مطالعه کردیم به تفصیل توضیح دادیم که چگونه او چنین مقام مهمی را در کلیسا به دست آورد. برای همین است که در اینجا دیگه نیازی نمی‌بینم که در مورد مقامی حضرت یعقوب مطلب را تکرار کنم. ولی تا این قسمت از آیه ما با نویسنده آشنا می‌شویم که او حضرت یهودا، غلام عیسی مسیح و برادر ناتنی منجی بشریت عیسی مسیح و همچنین برادر تنی حضرت یعقوبه. ولی در قسمت دوم آیه اول طرف و یا کسانی را که می‌خواهد با آنها به وسیله این رساله صحبت کند رو داره به ما معرفی می‌کنه و گیرندگان و یا مخاطب شدگان را به ما معرفی می‌نماید و می‌گوید این رساله برای خوانده شدگانی که در خدای پدر حبیب و برای عیسی مسیح محفوظ می باشن. ببینید او اول طرفداران و یا کسانی که این رساله را می خونن خوانده شدگان رو لقب بهشون میده، به زبان دیگه آنها را خوانده شدگان می نامد. سوال میشه مقصود از خوانده شدگان چیه؟ عرض کنم اولا او اشاره به ایمانداران و یا مسیحیان داره میکنه، زیرا یکی از القاب مسیحیان همان خوانده شدگان و یا برگزیدگان از جانب خداوند است، که هر دو این لغت در حقیقت یک معنی رو میدهن و آن اینه که خدا این افراد را یعنی مسیحیان را برای هدف خاصی برگزید و یا جدا کرده یا فرا خوانده تا نه فقط از او پیروی کنن بلکه در ملکوت خدا نقش و یا مسئولیتی هم داشته باشیم. و این برگزینش آسمانی و یا خوانده شدگی به خاطر کار و یا مقام و یا کوشش ما نمی باشد، بلکه همه به خاطر فیض خداوند است، نه لیاقت ما مسیحیان. این فیض خداست که ما را جزو جرگه افرادی که وارد ملکوت خدا می شوند نموده است و یا ما را به مقام فرزند خواندگی خدا رسانیده است. معنی دوم این کلمه اشاره به نجات یافتگان می کند، یعنی کسانی که از ظلمت و اسارت اهریمن آزاد شده و بر اثر فیض خدا صاحب نجات الهی شده و از عالم ظلمانی به ملکوت نور و از قلمرو اهریمنی به ملکوت خدا منتقل شدند. بنابراین کلمه خوانده شدگان و یا معنی خوانده شدگان دو چیز است لااقل در اینجا. اول اینکه کسانی که از جانب خدا برگزیدن و یا مسیحیان که برگزیده شدن تا در ملکوت خدا مأموریتی داشته باشند، کار کنند، و دوم اینکه صاحب نجات شدن و اینکه خدا افرادی را از دنیای ظلمانی به دنیای نور منتقل کرده است. در انجیل مقدس می‌خوانیم که نجات بشر به وسیله اعمال انسان نیست و آدمی نمیتواند به وسیله کار و کوشش خود مقبول خدا شود، بلکه نشان میدهد که ریشه و سرچشمه نجات و بخشش گناهان در قلب خداونده و این از اسرار مقدس و الهی خداست که از روی فیض عظیم خودش اراده نمود که راه رهایی ما را از گناهانمون مهیا کند. کلام انجیل میگوید خدا همه انسانها را دعوت کرده و برگزیده تا به ملکوت مقدس او وارد شوند، ولی متاسفانه همه کسانی که دعوت شده اند به دعوت حق لبیک نمیگویند، بلکه بسیاری آن را رد میکنند. ولی آنانی که به دعوت حق لبیک گفتند به خوانده شدگان و یا برگزیدگان مسما گردیدن و یهودا به کسانی که به دعوت خدا در عیسی مسیح لبیک گفته و از او پیروی می کنند داره این رساله رو می نویسه. سپس در قسمت دومین آیه می گوید این افراد یا خوانده شدگان در خدای پدر حبیب هستند و یا شما حبیب خدا می باشید. یعنی شما که به دعوت عیسی مسیح لبیک گفته اید شما حبیب الله هستید، شما در چشم خدا عزیز هستید. او خدا را خدای پدر می خواند که در این حالت نه فقط اشاره به خالق و مالک بودن خدای یکتا و بی نظیر و بی شریک می کنه، بلکه او را به عنوان خدای محبت که همانند پدر آسمانی است و که توجه خاصی به مخلوقان خود دارد داره به ما معرفی میکنه، زیرا میخواهد توجه ما مسیحیان را نه فقط به دعوت خدا بلکه به محبت آسمانی او نیز مبذول بدارد. یهودا میگوید شما که دعوت مسیح را پذیرفته اید و از او اطاعت میکنید نزد خدا محبوب و عزیز هستید و خدا شما را به عنوان فرزندان خود به حضورش راه داده است. دوستان عزیز، این افتخاری است که ما مسیحیان نه به خاطر لیاقت خودمون، نه به خاطر انجام دادن رسومات مذهبی، نه به خاطر زیارت رفتنمون، بلکه فقط و فقط به خاطر فیض خدا دریافت کرده ایم. و دوست عزیز، این دعوت و مقام روحانی را خدا به همه انسانهایی که به عیسی مسیح ایمان آورند عطا می کند. مختص به گروه خاصی نیست، مختص به یک نژاد خاصی نیست، مختص به یک زبان خاص و ملت خاصی نیست، بلکه به همه انسانهایی که از هر نقطه عالم به عیسی مسیح ایمان بیاورند عطا می کند. در قسمت آخر آیه اول او کلمه عجیب دیگری رو به کار می برد و می فرماید شما برای عیسی مسیح محفوظ می باشید. اول، نه فقط برگزیدگان هستید، نه فقط نزد خدا حبیب هستید و مقام فرزندخواندگی را خداوند به شما عطا کرده، بلکه میگوید شما برای عیسی مسیح محفوظ میباشید. دوستان عزیز، کلمه محفوظ در اینجا دارای معنی بسیار بسیار مهمی میباشه و دوست من، در عالم روحانیت و ربانیت این کلمه آرزوی هر انسانی است که از آن خود بکند که شما در عالم ربانی محفوظ و امن باشید، زیرا که این کلمه به معنی امن و امان نیز می باشد. حضرت یهودا می گوید ما ایمانداران به عیسی مسیح که جزو برگزیدگان و جزو مقبولان خدا هستیم در مسیح امن و امانیم و محفوظ می باشیم. ولی باید دید که چه مقصودی از بیان این جمله دارد و ما مسیحیان از چه چیزی محفوظ و یا در امن و امان هستیم. اگر به آیات دیگر این رساله توجه کنیم، خیلی راحت تر میتونیم مقصود حضرت یهودا را از بکار بردن این جمله یعنی محفوظ شدن درک کنیم. در ضمن باید در نظر داشته باشیم که علت نوشتن این رساله چه بوده، چون که اون در حقیقت داره با جملات بازی میکنه تا هدف خودش رو بیان کنه. وقتی که کلام را مطالعه کنیم متوجه میشیم که علت نوشتن این رساله مبارزه با تعلیمات غلط، مبارزه با معلمین کاذب و انبیای کاذب و همچنین بدعت‌های نادرست بود، چیزی که امروز نیز من و شما با آن روبرو هستیم. و وجود تعلیمات غلط یا بدعت‌های مختلف در دنیا نظیر شاهدان یهوه و مورمن‌ها و مذاهب دیگر، اینها همه بدعت‌هایی هستند که امروزه باعث گمراهی میلیون‌ها انسان میشه. یهودا میگوید شما ایمانداران در عیسی مسیح در امن و امان هستید، محفوظ هستید. از چه چیزی محفوظ هستیم؟ از بدعت‌های اهریمنی. ببینید، نمیگوید که شما از شیطان در امن امان هستید و اینکه شیطان شما رو تحریک نمی کنه. نمیگه که شیطان دیگه به سراغتون نمیاد، بلکه به خاطر نجات که در عیسی مسیح یافته اید و ایمانی که به او دارید، اهریمن نمیتونه بر شما غلبه کنه. و شما را از راستی و حیات جاودان برگرداند. مسیح محافظ شماست. مسیح شما را از تعلیمات غلط حفظ میکنه، ولی برای این امر شما باید لاقل این دو حقیقت را دائما در نظر داشته باشید و از آن جدا نشوید. اول در آیه 21 میگوید خود را در محبت خدا محفوظ نگاه بدارید، یا از محبت و فیض خدا که در عیسی مسیح به شما عطا شده است جدا نشوید. چون اگه جدا بشید دوستان عزیز، از قدرت و حفاظت مسیح بیرون اومدید و شیطان شما را تسخیر میکنه. ولی اگه جدا نشوید، این رو بدونید که شیطان نمیتونه آسیبی به ایمان شما وارد کنه. اگر در مسیح ثابت قدم هستید و در محبت خدا خود رو محفوظ نگاه می دارید، که در اینجا اشاره به باقی ماندن در عنایات خدا می کنه. به زبان دیگه هیچ نیروی، هیچ قدرتی قادر نیست شما را از حقیقت خدا و نجات آسمانی که او مهیا کرده است جدا سازد، مگر اینکه خودتون شخصا بخواهید که دست رد به محبت خدا، به حفاظت خدا بزنید. و چون تا زمانی که در ایمان به مسیح باشی دوست عزیز، مسیح شما را حفظ میکنه، بنابراین اگر شما در او امین و وفادار باشید، مطمئن باشید که شیطان نمیتواند شما را از ملکوت خدا جدا کند. مطلب دوم در آیه 24 است که وقتی دعا برای مقدسین میکنه، حضرت یهودا میگوید الان او را که قادر است شما را از لغزش محفوظ نگاه بدارد. یعنی خدا شما را به فرحی عظیم قائم نگاه دارد. ببینید اگر توجه کرده باشید، هدف اصلی حضرت یهودا از بکار بردن لغت محفوظ در اینجا بیان شده است و آن لغزش خوردن در ایمان است، سقوط کردن از درگاه خداست و در نتیجه محروم شدن از بخشش و نجات الهی و حیات ابدی. میگه شما اگر در مسیح باشید محفوظ شده هستید. خدا شما را در عیسی مسیح از لغزش ها نگهداری میکنه. عیسی مسیح نیز در این مورد در انجیل یوحنا همین موضوع رو بیان فرمود و میگوید من شبان نیکو هستم. شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان می نهد. شبان اعظم از ما که گوسفندان او هستیم حفاظت می کنه. وقتی دوستان گوسفندار در امن و امان باشن، به این خاطر نیست که گوسفندان حکیم و فهمیده و قادرن که خودشون رو از خطرات گرگ های درنده حفظ کنن. خیر، اگر گوسفندان در امن و امان هستند و محفوظن، به خاطر فداکاری و زحمت و حکمت و کار آن شبان نیکویست که داره از آنها حفاظت میکنه. حضرت یهودا در اینجا از وجود تمثیل و یا مثل داره استفاده میکنه. میگوید شما ایمانداران همانند گوسفندانی هستید که به وسیله شبان نیکو هدایت میشوید. و شبان نیکو یعنی عیسی مسیح مانع لغزش شما و یا از دست دادن آرامش و امنیت و اعتمادی است که خداوند به شما عطا کرده است. البته گرگان که مقصود شیطانه، هر لحظه و هر فرصتی که پیش بیاد قصد حمله رو داره، ولی شبان نیکو مانع میشه که گرگ یا اهریمن و یا بدعت های غلط شما را از خداوند دور کند. مقصود دیگری که حضرت یهودا از گفتن این جمله دارد اینه که میخواد نشون بده بخشش گناهانی که دریافت کرده ایم چون نتیجه اعمال و کوشش خودمون نبوده، بلکه عطیه خداوند بوده است، یک عطیه جاودانی است. نجات یک عطیه جاودانی است و هیچ کس و هیچ چیزی نمیتونه ما را از این نجات الهی جدا کنه، مگر اینکه خودمون عمدن دست را رد به آن بزنیم. و به قول معروف تا زمانی که در سایه چتر حمایت مسیح هستیم و تا در آغل این شبان نیکو ساکن باشیم، هرگز نجات خود را از دست نخواهیم داد، زیرا شبان نیکو ما را بیرون نمی کند. او محافظ ماست. یعنی مسیح نه فقط ما را از لغزش های اهریمنی حفظ می کنه، بلکه ما را در دعوتی که خدا به ما داده است نگاه می دارد و در بخشش آسمانی باقی می مانیم. نه شیطان و نه بدعت ها، هیچ چیزی قادر نیست ما را از این عطیه آسمانی جدا نمایند، مگر اینکه خودمون دست رد به آن بزنیم. دوست عزیز، ما باید چقدر خدا را شکر سپاس بگوییم که نجات ما، بخشش گناهانی را که ما دریافت کردیم، نتیجه اعمال و یا کوشش های خودمون نبوده و نیست، بلکه بر اثر فیض خداوند بوده. چون اگر بر اساس اعمال نیکوی ما بوده، وقتی که اعمال بد مرتکب شده ایم آن را از دست می دادیم. و یا امروز نجات داریم و فردا آن را از دست می دیم، چون خودمون خوب می دانیم هیچ انسانی در نظر خدا عادل محسوب نمی شه. امروز ممکنه خوبیم ولی فردا ممکنه یک شخصیتی پلید باشیم. هر چقدر هم هر روز بخوایم خوب و نیکو باشیم، باز شیطان موقعیت‌های در سر راهمون قرار میده که ما رو وا می‌دارد مرتکب خطا شویم و یا افکارمون رو آلوده به گناه می‌کنه. من شخصا خدا را شکر می‌کنم که از طریق فیض او راه نجات و حیات را برای من گناهکار و نالایق مهیا کرده است. این آیه کتاب مقدس را دوستان به خاطر بسپارید که همیشه باعث تقویت روح و جان من شده است، که میگوید زیرا محض فیض خدا نجات یافته اید به وسیله ایمان، و این از شما نیست بلکه بخشش خداست و نه از اعمال، تا هیچ کس فخر نکند. هیچ کس نمیتونه در حضور خدا در روز داوری ادعا کنه که خدایا من چون در این دنیا آدم خوب و متدین و نیکوکار و مذهبی بودم مقبول تو واقع شدم و حق ورود به ملکوت آسمانیت رو دارم. خیر دوستان عزیز، این فیض خداونده که نجات را مهیا کرده و این ایمان ما به مسیح بوده که ما را به ملکوت آسمانی هدایت کرده، و خدا را شکر که مسیح زنده ما را در این نجات حفظ میکنه و شیطان نمیتونه ما را از آن جدا کنه، زیرا در مسیح محفوظ هستیم. آری، کسانی که به کتاب مقدس تورات و انجیل ایمان می آورند و از یگان منجی زنده بشریت، از مظهر خدا، از مکاشفه خالق یکتا اطاعت کرده و در جاپای او قدم بر می دارند و او را نمونه و الگوی زندگی خود قرار دادند، نه فقط جزو خوانده شدگان محسوب می شوند، نه فقط خداوند آنان را به عنوان فرزندان محبوب خود به حضور مقدسش می پذیره، بلکه در عیسی مسیح محفوظ شدند و خداوند از آنان دعوت می کنه که برای ملکوت او وسیله مفید واقع شوند. و دوست عزیز، در هیچ مسلک و مرام دیگری شما به این افتخارات عظیمی که خدا عطا کرده است نمی رسید و نمی توانید آن را در جای دیگر یا مکتب و مسلک و مرام دیگری به دست بیاورید، زیرا اولا عیسی مسیح یگان کلمه خدا و مکاشفه خداست و تنها شفیع زنده بشریت است، و در ثانی که او امروز به عنوان تنها شفیع و منجی زنده بشریت در حضور خداست و برای من شما شفاعت می کند. متاسفانه وقت ما به پایان رسیده و همونطور که ملاحظه کردید این رساله مطالبش بسیار عمیقه. بنابراین از خداوند میخوام که به ما فرصت دیگه بده تا در برنامه های آینده بتوانیم آیات بعدی رو با هم دیگه بخوانیم. دوست عزیز، خدا کند که امروز شما جزو برگزیدگان حق باشید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، مسیح زنده یارتون باد.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.